في اصلي کوربه دی.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیلی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبری مهم آغاز میکنیم. گذرگاه سرحدی تورخم برای ششمین روز پیهم برای تردد مسافران و موترهای باربری بسته است. این گذرگاه ناوقت جمعه سوی پاکستان مسدود شد. بر اساس رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی انتظار می رفت که یک هیئت طالبان دیروز به تورخم آمده، مرحله دوم مذاکرات را با هیئت پاکستانی در مورد بازگشایی این گذرگاه سرحدی آغاز کند. اما یک تن از پرسنل نیروهای سرحدی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده گفته که هیئت طالبان تا ناوقت شب گذشته به تورخم نیامده بود. مرحله اول مذاکرات بین دو طرف روز دوشنبه بی نتیجه پایان یافت. دفتر رسانه‌های والی طالبان در ننگرهار دلیل مسدود شدن این مسیر را ایجاد پسته‌ها و تأسیسات امنیتی در جانب افغانستان خوانده، اما پاکستان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفته. با بسته شدن تورخم، حدود 2000 موتر باربری و صدها تن به شمول بیماران در دو طرف سرحد گیر مانده‌اند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که کاهش کمک‌های بشری به افغانستان بیشتر از همه زنان را آسیب می‌رساند. این اداره روز سه‌شنبه تأکید کرد که جامعه جهانی نباید افغانستان را فراموش کند. سمیر وانملی، معاون حوزه آسیا پاسیفیک WFP، در یک پیام ویدیویی گفته که آنها باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکردند و به کمک‌هایشان به افغان‌ها ادامه می‌دهند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تحریم‌های جدید آمریکا بر این کشور را شدیداً محکوم کرده. وزارت خارجه ایران امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق از قول بقایی نوشته که تصمیم گیری در مورد تعاملات اقتصادی و تجارتی بین کشورها بخش از حق قانونی ملت هاست که هیچ که طرف حق ندارد به بهانه‌های سیاسی آن را مختل کند. وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های جدید را علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط به حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران وضع کرده. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که ایران با تهدید هسته‌ای، برنامه راکت‌های بالستیک و حمایت از گروه‌های تروریستی به بی‌ثباتی امنیت جهانی ادامه می‌دهد. مقامات در سودان میگویند که تعداد تلفات سقوط یک طیاره نظامی در آن کشور به حداقل 46 تن افزایش یافته. در این حادثه 10 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز از قول یک اعلامیه اردوی سودان گفته که یک طیاره نظامی نوع آنتونوف روز سه‌شنبه هنگام پرواز از پایگاه هوایی وادی سدنا سقوط کرد و تعدادی از پرسنل نظامی و افراد ملکی کشته شدند. تا هنوز در مورد علت این سانحه جزئیات بیشتر ارائه نشده. در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز 326 دوش را برای تیم انگلستان هدف تعیین کرد. در آغاز بازی تیم ملی کرکت افغانستان برنده قرعه شد و بیتنگ یا توبزنی را انتخاب کرد و توانست 325 دوش را با از دست دادن 7 بازیکن انجام دهد. در حال حاضر بازیکنان تیم انگلستان تلاش میکنند هدف تعیین شده را تعقیب کنند. این بازی در استادیوم قذافی در شهر لاهور در پاکستان ادامه دارد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. شمار زیادی از مناطق افغانستان از دیروز به این سو شاهد برفباری های سنگین، باران های شدید و سیلاب های آنی بوده. بیشترین آسیب به ولایت فراه وارد شده.
در ولایت فراه، الخصوص در ولسوالی گشتیکو، کلیکا، ولسوالی بدوا و دیگر ولسوالی فراه دیروز خیلی باران شدید، جالب بود. طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند.
برای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها مردم چه کارهایی را می توانند و باید انجام دهند؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
تحریم ها و به رسمیت نشناختن طالب ها از سوی جامعه بین المللی به این مشکل افزوده. چیز دیگه که مهم است کمبود تجهیزات و بالمقابل بیشتر شدن عوامل طبیعی به وسط از این بحران افزوده.
WFP میگوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران غذایی در افغانستان متحمل می شوند.
من از بزن سال زبان ما خلا شد، یک بوشگر او گرد پر میکنم در این خانه دسترش کمبل مندازم، اولاد خانم بگم پایتان گرم بیه از زورت روغن خیش پرسان نکنه، یک بوش یاد میگریم برنج میمانه، اگر برنج میگریم روغن بوده میمانه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان از خود ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. فراه، هلمند و قندهار از ولایت خوانده شده که بارندگی های شدیدی دیروز در آنها علاوه بر تلفات جانی خسارات هنگفت مالی را نیز به مردم وارد کرده. شماری از آسیب دیدگان این سیلاب ها میگویند که خانه هایشان در اثر بارش باران و ژاله فرو ریخته و شب را در هوای سرد و فضای باز سپری کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان جان 36 تن را گرفته و 40 تن دیگر را زخمی کرده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که بر علاوه تلفات جانی در نتیجه جاری شدن این سیلاب ها ده ها خانه و صد ها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شدند. مولوی عبدالله جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی این اداره در یک پیام ویدیویی که روز چهارشنبه 26 فوریه در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته است:
زمور دولتی ریاستونو در ابتدایی ارقام علما خیفر
طبق معلومات ابتدایی از ریاستهای ولایتی ما 36 نفر متاسفانه در اثر حوادث طبیعی در سراسر کشور شهید و 40 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 240 خانه کاملا تخریب شده و 61 خانه دیگر قسمان تخریب شده است و صدها جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
او افزوده که تیم‌های سروی برای کمک به آسیب دیدگان به مناطق سیلاب زده رسیده و به زودی برای مردم کمک صورت خواهد گرفت. هرچند سایق جزئیات نداده که کدام ولایت از سیل و بارندگی اخیر آسیب دیدند، اما گزارش‌ها که از آنند که فراه، هلمند و قندهار ولایاتی هستند که سیلاب، ژاله و باران‌های شدید در این ولایت‌ها باعث کشته و زخمی شدن شماری از مردم شده است. از این میان ولایت فراه بیشترین آسیب را دیده است. مقامات میگویند که بارش شدید ژاله و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های پاکوا و پشترود این ولایت جان 22 نفر را گرفته و 4 نفر را زخمی کرده است. غلام‌الله باشنده ولسوالی پاکوا ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت:
در ولایت فرا الخصوص در ولسوالی گشتیکو، کلیکا، ولسوالی پاکوا و دیگر ولسوالی های فرا دیروز خیلی باران شدید ژاله بود، طوفانی باد بود، زیاد مردم متضرر شدند. هموطنان ما جان خود را از دست دادند و ما هم از جمله متضررین هستیم که دیشب از ترس و وحشت باران و باد تا صبح بیدار بودیم، نتانستیم که خواب آرام بکنیم.
هلمند و قندهار دو ولایت دیگرند که به گفته مقام های محلی حکومت طالبان در اثر سرازیر شدن سیلاب در این ولایت 15 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. محمد آقا باشنده ناحیه پنجم شهر ولایت کندهار که خانه اش در نتیجه جاری شدن سیلاب ویران شده بر رادیو آزادی گفت:
سرک‌ها و خانه های خامه زیاد را تخریب کرده، خانه ما را نیز تخریب کرده است. خدا را شکر کسی تلف نشده، اما در ساحات دیگر تلفات وارد کرده و خسارات سنگین مالی به مردم رسیده است.
مالی توان دیر تر ورسوی.
آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر خواهان کمک از حکومت طالبان و سازمان های امداد رسان بین المللی هستند. این سیلاب ها و بارندگی ها در حالی صورت می گیرد که شاهراها نیز به دلیل برفباری در شماری از ولایات سرسیر افغانستان از قبل مسدود شده و مردم با مشکلات زیادی مواجهند. شاهراه سالنگ روز سه شنبه به دلیل باران شدید برای ترافیک مسدود شد و تا بعد از ظهر روز چهار شنبه همچنان مسدود بوده است. از برخی مناطق ولایت های بامیان، دایکندی، بدخشان و تخار نیز مبنی بر بسته شدن راه ها به دلیل بارش برف سنگین گزارش های داده شده است. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در سال گذشته میلادی نیز افغانستان با سیلاب های شدید مواجه شد که منجر به وارد شدن تلفات به صدها تن شد. در ماه می سال 2024 ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب های مرگبار بود که بر اساس آمار رسمی دست کم 315 نفر در نتیجه آن جان باختند و بیش از 1600 نفر زخمی شدند و این سیلاب ها همچنان بیشتر از 2000 خانه را نیز تخریب کرد.
شنیدید که بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های اخیر در شماری از ولایت افغانستان از خود ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته. در این مورد لحظات قبل با محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل صحبت داشتم. نخست پرسیدم که چه آزمون هایی در برابر مقابله با رویدادهای طبیعی در افغانستان وجود دارد.
ببینین حکومت طالب ها در مواجهه با رویدادهای طبیعی چالش های زیادی را پیش روی خود داره. من فکر میکنم که چند تا مسئله اساسی را میتونیم اینجا بر بچینیم. اول اقتصاد ضعیف و کمبود منابع مالی هست که زیر ساخت های مناسب وجود نداره برای مدیریت بحران که میتونه یک از چالش ها باشه. دیگه محدودیت های بین المللی از شما میدونین که تحریم ها و به رسمیت نشناختن طالب ها از سوی جامعه بین المللی ای هم به این مشکل افزوده. چیز دیگه که مهم است کمبود تجهیزات، هم تجهیزات کم است و بالمقابل بیشتر شدن عوامل طبیعی به وسط از این بحران به باور ما افزوده و به یک بحران جدی را تبدیل کرده. دیگه ناتوانی طالب ها در اماهنگی، نبود اماهنگی میتونه یک مشکل باشه. یعنی طالب ها نتانسته که یک پل ارتباطی را در میان نهادهای دولتی، نهادهای مردم محور و نهادهای بین المللی نتانستم تو یک پل ارتباطی را به وجود بیاره که این سبب بیشتر شدن بحران شده.
آقای کاظم، برای جلوگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی مردم خودشان چه کارهایی را میتونن و باید انجام بدهند؟
نقش مردم و در قسمت کاهش خسارات و تلفات برخواسته بتونه بسیار مهم باشه. اینا میتونن کمک رسانی بکنن برای افراد آسیب دیده انجام بتن، بر بازسازی خانهایشان، دوباره احیای خانهایشان میتونن کمک بکنن. دیگه از تجربیات سابقه که دارن میدونیم ما شما که رویدادهای طبیعی بر امروز به وجود نامده در افغانستان، همیشه وجود داشته و تجربات از این میتونه بسیار در همیاری با آسیب دیده ها ممد و مؤثر واقع شود.
آقای کاظم، آیا کمک های بشری که در افغانستان با قربانیان رویدادهای طبیعی صورت میگیره بسنده است و آیا این کمک ها به مستحقین واقعی آن میرسه؟
ما فکر میکنم که با چند تا دلیل این کمک ها بسنده نیست. خود تجارب جهانی هم نشان داده که کمک های اضطراری در موالات خاص صورت میگیره و این کمک ها پایدار نیست که دوباره بتونه امنیت زندگی رو برای آسیب دیده ها به وجود بیاره. ما و شما خود در رسانه ها هم اکثرا شنیدیم که بیشتر کمک های بین المللی نابرابر توزیع میشه، بر گروه های خاص توزیع میشه و همچنان بر عامیانشان گزارش های وجود داره که بر عامیان خود در مناطق مختلف اینا ای مواد امدادی را کمک میکنن که در این صورت حقوق افرادی که مستحق هستن متاسفانه پایمال میشه. در کنار از این فساد گسترده اداری، بیروکراسی و استفاده کمک ها به خاطر سربازگیری از مردم و عام هم گزارش های وجود داره که استفاده میشه. در کنار از این من فکر میکنم که مناطق دورافتاده که زیر بورانای شدید طبیعی میآیند مثل غور و مناطق مرکزی از این کمک ها استفاده کرده نمیتونن.
مصاحبه با محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان تایید کرد که یک زوج افغان بریتانیایی اصل و یک امریکایی چینی اصل و ترجمان او را دستگیر کرده. این زوج بریتانیایی چه کسانی هستند؟ در این مورد از همکارم می شنوید که با صدای یکی از ساکنان ولایت بامیان آغاز می شود.
این نفرا هر دوش بعد از دوره زایش ها در افغانستان هست، حتی تذکره افغانی داره.
یکی از ساکنان ولایت بامیان است که درباره پیتر رینولد رئیس مؤسسه خارجی رپ و همسرش بربی معلومات داد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز چهارشنبه 26 فوریه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما شهروند افغانستان هستیم، زبان پشتو رو بلد شده، زبان فارسی رو بلد شده هر دو را، و در این مدت در کابل اینا فعالیت داشته. طی دو سال بامیان آمده، در بامیان مرکز حمله بوده، در یک گلسواری به نام یک کولنگ بوده، در این ساحت برای خودشان یک زمین گرفته بودن، خانه شخصی ساخته.
این بانو افزود:
در قسمت مکاتب هم اینا چی را داشته، سنفای تقویتی داشته، سنفای لایف استایل زندگی را، روش زندگی را آموزش می داده اینا را، در بعضی مکاتب داشته. در کولنگ دیگه صاحب بامیان اینا کار نکرده، فقط دو سال اخیر در بامیان آمده. در کل اگه اینا بخواه واقعا فعالیت بکنه، خب مطمئنن مهم است، خصوصا اطفال خیلی در دور دست ها هست، دسترسی به مراکز آموزشی نداره، دسترسی به مکاتب نداره، مطمئنن اینا کارشان مؤثر تمام بشه.
دیلی میل رسانه بریتانیایی علت بازداشت آنها را آموزش مهارت‌های تربیت فرزند به مادران عنوان کرده است. وزارت امور داخلی طالبان تایید کرده که پیتر رینولز 79 ساله و باربی رینولز همسرش 75 ساله را بازداشت کرده و همزمان دو تن دیگر نیز با آنان بازداشت شدند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه بدون آنکه جزئیات ارائه کند به رادیو آزادی گفت که آنان بنابر برخی ملاحظات در بازداشت به سر می‌برند.
ما تایید میکنیم که این افراد را بازداشت کرده ایم. آنها 4 نفر هستند. ما آنان را به دلیل برخی ملاحظات بازداشت کرده ایم و تلاش در حال انجام است تا مشکل آنها حل شود. 2 نفر بریتانیایی هستند که زن و شوهر هستند و پاسپورت ها و تذکره هایشان افغانی است. 1 نفر چینی الاصل امریکایی است و یکی دیگر نیز مترجم است.
فرزندان این زوج بریتانیایی به اسکای نیوز گفتند که طالبان آنها را از 3 هفته پیش بازداشت کردند. آنها گفتند که پدر و مادرشان در سال 1970 در کابل ازدواج کردند و از 18 سال به این سو در افغانستان زندگی می کنند. بر اساس معلومات این زوج از سال 2009 به این سو از طریق مؤسسه رب در زمینه های مختلف صحی آموزشی انکشافی در افغانستان فعالیت می کنند. نصیر یکی از ساکنان ولسوالی کولنگ بامیان می گوید با آنکه او این زوج را از نزدیک ندیده است، اما تاکید می کند که فعالیت های آنها در زمینه های بشری بر زندگی مردم مهم و تاثیرگذار بوده است.
این بخشا از کار کردن که دامی جنوری را کار کردن کمک های قد شدیم خیلی از طریق مدرسای در کارش مراقب شدن کار خونسبی شدن میشن، ولی خب بازم کمک های بخش فیهی لازم است در قریجات و مسئله های همه اون هست.
بر اساس اطلاعات وبسایت مؤسسه رب، دفتر مرکزی آن در کابل ثبت شده و در حال حاضر 30 کارمند دارد. طبق اطلاعات مؤسسه رب، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 تقریبا فعالیت تمام کارمندان این مؤسسه متوقف شد، اما این زوج بریتانیایی افغانی الاصل مسئولان این مؤسسه افغانستان را ترک نکردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آمریکا و اوکراین در مورد شرایط پیشنویس قرارداد توافق کردند که زمینه دسترسی واشنگتن را به منابع معدنی کیف در بدل حمایت از آن کشور فراهم می‌کند. تا هنوز روشن نیست که اوکراین در بدل امضای این قرارداد چه دریافت خواهد کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
چند هفته پیش عناصر کمیاب طبیعی، مواد معدنی حیاتی و دیگر منابع طبیعی فقط فاکتورها در تلاش ها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین به نظر می رسیدند، اما حالا این همه در محور مذاکرات برای پایان جنگ قرار دارند. ایالات متحده و اوکراین بر سر شرایط پیشنویس یک قرارداد و توافق رسیدند که زمینه دسترسی واشنگتن به منابع طبیعی اوکراین را در بدل حمایت از کیف فراهم می کند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، چهارشنبه 25 فوریه نشانه های قوی وجود داشت که در مورد چارچوب یک قرارداد توافق شده و رئیس جمهور اوکراین در اواخر هفته جاری برای امضای آن به واشنگتن خواهد رفت. این خبر پس از آن نشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد اواخرین هفته جهت امضای این قرارداد به واشنگتن سفر کند. به نقل از منابع دولتی اوکراین که نامهایشان ذکر نشده، قرارداد میان آمریکا و اوکراین، مواد معدنی مهم اوکراین و سایر منابع طبیعی این کشور مانند نفت و گاز را شامل خواهد شد. پیش از این ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از امضای پیشنویس قبلی توافقنامه مواد معدنی خودداری کرده و گفته بود که این پیشنویس آوی هیچ تضمین امنیتی برای اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هنوز مشخص نیست که اوکراین آنچنان که میخواهد توانسته تضمین های امنیتی از ایالات متحده بگیرد یا اینکه در بدل دسترسی آمریکا به منابع معدنیش تنها کمک های نظامی بیشتر از واشنگتن دریافت خواهد کرد. منابع آگاه به رویترز گفتند که بحث میان کیف و واشنگتن در مورد ارسال کمک های تسلیحاتی بیشتر برای اوکراین هنوز ادامه دارد، اما به نتیجه نرسیده. کیف همچنان اعتراض کرده که واشنگتن خواستار دسترسی به 500 میلیارد دلار ثروت طبیعی اوکراین است، با آنکه کمک های ایالات متحده به اوکراین به مراتب کمتر از این بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که اوکراین در بدل امضای قرارداد مواد معدنی چی چیزی را دریافت خواهد کرد، گفت که ایالات متحده تاکنون 350 میلیارد دلار از جمله تجهیزات نظامی به کیف کمک کرده است.
بیشتر از خبر،
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی متحمل میشوند. شماری از زنان در افغانستان نیز از تشدید مشکلات اقتصادیشان شاکیان. بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از مشکلات اقتصادی و وضعیت بشری در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که زنان افغان بیشترین آسیب را از کمبود بودجه و بحران جاری غذایی در افغانستان متحمل میشوند. WFP روز سه شنبه 25 فوریه با نشر ویدیوی در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود بر تداوم حمایت های بشر دوستانه از مردم افغانستان تاکید کرده است. سمیر وانملی، مسئول منطقه‌ای آسیا پاسیفیک WFP، در این ویدیو افزوده که آنان باید اطمینان حاصل کنند که کشورهای جهان مردم افغانستان را فراموش نکردند. برنامه جهانی غذا پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را در افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد و به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر کمک غذایی خواهد کرد. این در حالی است که شماری از زنان افغان می‌گویند که پس از وضع محدودیت‌های طالبان و از دست دادن وظایفشان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و کارمند پیشین یکی از رسانه‌ها در ولایت بلخ بوده و اکنون بیکار است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که بیکار شده این مشکلات اقتصادی ما هم زیاد شده، چون ما کسی بودم که مسئولیت خانواده بردی ما بود. اینی پدر جان وفات کردن، ما مسئولیت مادر جان و برادر و بر عهده خود ما بود. از زمانی که بیکار شدیم تا حالا درآمدی ندارم و مشکلات اقتصادی زیاد شده و از زمستانم که در حال تمام شدن است، من بازم من نمیتونم همین محتاج خانواده ما را ضروریات خانواده ما را بر عهده بسازم.
فریبا یک بانوی دیگر در شهر کابل نیز به رادیو آزادی گفت:
در نصف بازم سال زغال ما خلا شد، یک بوشگر او گرم پر میکنم در این خانه در سرش کمبل مندازم، اولاد خانم بگم پایتان گرم بیه، از آرت روغن خیش پرسان نکنه، یک بور زیاد میگریم برنج میمانه، اگر برنج میگریم روغن بوده میمانه، چون که اولاد های مریض هم دارم، یا پنپر ضرورت دارن، میوه ضرورت دارن، شیر ضرورت دارن، برای هیچ کدامشان رسیدن نمیتونم.
از سوی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ وضعیت بشری در افغانستان را بسیار وخیم خوانده، گفته که میلیون ها نفر به کمک های فوری نیاز دارند. این کمیته به تازگی در اعلامیه در وبسایت خود این اظهارات را از پیر کرانهوبال رئیس عمومی این کمیته نقل کرده، گفته که او پس از یک سفر 7 روزه به افغانستان این سخنان را مطرح کرده است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته در کنار سایر محدودیت ها، آموزش بالاتر از 6 دختران و تحصیل آنان در پوهنتون، کار زنان در بسیاری از ادارهای غیر دولتی و تمامی ادارهای دولتی را ممنوع کرده است. بر اساس گزارش برخی نهادهای بین المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می رساند. این در حالی است که در این مدت فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و مردم با دشواری های جدی اقتصادی روبرو هستند. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اخیرا اعلام کرده که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت.
از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
شماری از هنرمندان افغان در یک اقدام بی سابقه آثار خود را به فراتر از زمین می فرستند. قرار است تا چند روز دیگر نسخه دیجیتالی آثار 7 هنرمند افغان به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی در یک ماموریت ویژه به فضا ارسال شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دورانی که هنر، عشق و زندگی در افغانستان ممنوع است، ما صدای افغانستان را از طریق هنر به ما میفرستیم. در حقیقت ای خود میتونه یک پیام از استقامت، ماندگاری برای عشق، برای هنر و برای فرهنگ افغانستان باشد.
یما رحیمی، هنرمند، فعال حقوق هنرمندان و رئیس نهاد بوم آزادی در جرمنی است. قرار است تا چند روز آینده آثار هنری او و 6 هنرمند دیگر به همکاری یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در جرمنی به مهتاب فرستاده شود. یما رحیمی روز چهارشنبه 26 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که آثار این هنرمندان از سوی نهاد بوم آزادی به مدیریت او گردآوری شدند.
زمانی که ما با لوما و لون استار بر ماموریت آزادی کار میکردم، بر ما مهم بود که آثار قوی باشند و همچنان خود هنرمندا نماد از هنر و مقاومت باشند. او زمان دقیق معلوم نبود که چی اتفاق میفته با کارایشان، اما چیزی که بر ما مهم بود تعهد، تجربه و سالها فعالیتشان در این بخش. این هنرمندا قبلا هم در زمینه هنر، آزادی بیان و بازتاب دادن تجربیاتشان از طریق کارهای هنریشان فعالیت داشتند.
به گفته آقای رحیمی، زندگی نامه و مجموعه کامل آثار این 7 هنرمند در یک هاردسک ذخیره شده که شامل نقاشی، عکاسی، مجسمه و هنر میکس میدیا هست. آقای رحیمی میگوید که نهاد بوم آزادی با استفاده از ظرفیت ماجران افغان در بخش‌های فرهنگی و هنری ایجاد شده و به گفته او این پلتفرم فرصت را فراهم میکند تا افغان‌ها از سراسر جهان آثار و داستان‌های خود را بدون سانسور به اشتراک بگذارند و هویت فرهنگیشان را حفظ کند. یما رحیمی، مریم غلامعلی، تمنا بارکزی، آیت الله احمدی، جهان آرا رفی، محمد طارق حبیبی و ویس الدین محمدی هنرمندان هستند که گفته شده آثارشان در روزهای اخیر ماه جاری میلادی به مهتاب فرستاده می شود. از این میان مریم غلامعلی هنرمند معاصر به رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این رویداد تاریخی و هنری سهم دارم. به نظر من هنر افغانستان حالا بخشی از تاریخ جهانی و قسمت مهمی از رویدادهای بزرگ رقم میزنه که بخشی از آینده بشر در یک فرایند بین سیاره‌ای هست. این اتفاق و این مأموریت به کل دنیا نشان میده که روایت ما اگرچه در زمین به چالش کشیده شده، اما در کیهان جاودانه خواهد بود. امروز هنرمندان افغانستان از مرزها فراتر رفتن، سانسورها و محدودیتها را کنار زدن و ما نشان میدیم که هنر ما هنوز خلق میشه و هنوز زنده است.
محمد طارق حبیبی نقاش و طراحی که آثارش بیشتر از محرومیت زنها و تصاویر واضح از افغانستان پس از تسلط طالبان است نیز بر رادیو آزادی گفت:
از آثار خود ما آثاری است که در اون تقریبا موضوعات مربوط به محدودیت ها و فشارهایی که بر زنان افغانستان بود، مشکلات ها و رنج های مردم افغانستان، موضوعات اجتماعی در مجموع سعی کردم آثاری باشه که در اون مربوط به افغانستان باشه. و در این نسخه دیجیتالی آثار هنری 7 تن از هنرمندان خوب و موفق و پرتلاش افغانستان شامل شده. شخصا خودم فکر میکنم توانستم به جهان ثابت بکنیم، همین تیم بوم آزادی توانست به جهان ثابت بکنه که هنر مرز و محدوده نداره و میتونه فراتر از زمین حتی کار بکنه و نمایش بگذاره.
گفته شده که این آثار هنری به صورت دیجیتالی بخش از یک مجموعه هنری هستند که قرار است توسط شرکت لیون استار که مرکز ذخیره سازی اطلاعات را بر سطح مهتاب ایجاد کرده به مهتاب فرستاده شوند. آرشیف هنری لوما که مسئولیت گردآوری این مجموعه برای انتقال به مهتاب را به عهده دارد، همچنین نسخه های دیجیتالی این آثار را در وبسایت خود به نمایش خواهد گذاشت. به عنوان بخش از این ماموریت، فایل های هنری دیجیتال در اواخر فوریه به وسیله یک راکت از شرکت اسپیس اکس به مهتاب پرتاب خواهد شد. این ماموریت که به نام آزادی شناخته می شود، توسط لونل استار دیتا سازماندهی شده است. علاوه بر آثار هنری دیجیتال لون استار، مجموعه از دانش و اطلاعات انسانی را نیز بر روی ماه ذخیره خواهد کرد تا از دست رفتن آنها به دلیل آفات طبیعی در زمین جلوگیری شود.
سلام و وقت